اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش یکتا و پشت آدمیان بر درش دوتا. گوهر ز سنگ خاره کند لؤلؤ از صدف، فرزند آدم از گل و برگ گل از گیا. سبحان من یمیت و یحیی و لا اله الا هو الذی خلق الارض و السماء. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از حمد و ثنای پروردگار متعال و صلوات بی‌پایان به پیشگاه حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی، و سلام و درود به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و آرزوی سلامتی و طول عمر پربرکت محضر مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی. عرض سلام و درود و خیر مقدم دارم خدمت همه شما گرامیان ارجمند که در این کنگره بزرگداشت تقیه جلیل القدر، مرجع تقلید شیعه، زعیم حوزه های علمیه مشهد، صاحب آثار متعدد فقهی و مذهبی در حمایت از تشیع و پاسداشت، شاگرد خلط علمای بزرگی چون میرزای نائینی، آخوند خراسانی و استاد سلف بزرگانی چون مقام معظم رهبری علامه جعفری و شهید آیت الله قاضی طباطبایی، فقیه مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی قدس سره. ابتدا دعوت میکنم از محضر مسئول دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان جهت عرض خیر مقدم خدمت مهمانان گرامی، از محضرشون بهره‌مند بشیم، ضمن تقدیر و تشکر از قاری ارجمند قرآن کریم استاد عزیز جناب آقای حسنزاده، از محضر آقای فقیه دعوت میکنم که دقایقی در خدمتشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عیان از آستین چون کرده ای دست سید اللهی، به لفظ فوق عیدی هم بدد حق کوس اعلاهی. تو ای آن نقطه بالای پاه فوق عیدی هم، که در وقت تنزل تحت بسم الله را یابی. خدای سبحان رو شاکرین که دور هم جمع شدیم تبدیل از یکی از افتخارات علمی و فقاهتی استان آذربایجان دور هم جمع بشویم. لازم می دانم حضور همه مهمانان رو در این جمع و جلسه و جلسه نشست علمی خیلی مقدم عرض کنم، مخصوصا مهمانان عزیز و بزرگوار آقای دکتر فرامرز قرامرکی، رئیس بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و دبیر کنگره، استاد دکتر جلالی و همینطور حجت الاسلام دکتر شریعتی تبار که حضور پیدا کردن در این نشست علمی، از حفاظاتشون بهره خواهیم گرفت. لازم می دانم از همه عزیزان سپاسگزاری کنم و دوستانی که در این نشست ما رو یاری کردن آقای دکتر فاتحی فر به طور ویژه و دوستانم در دانشگاه سهر جناب جلستان و نوزین آجای شاهدی، دوستانم در حوزه های علمیه و مسئولین محترم نهاد رهبری در دانشگاه و عزیزانم در سازمان تبلیغات اسلامی، از همه تشکر و قدردانی میکنم و حضور تک تک بزرگان که نوعاً چهره‌های علمی در این جلسه حضور پیدا کردن، بر رأسشان آیت الله مطهری نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه عزیز و بزرگوار و علمی تبریز و چهره‌های علمی دوستانم از هیئت علمی دانشگاه‌ها چه حضور پیدا کردن آیت الله بنابی، سرور عزیزم حاجی بلاوی و آیت الله فاضل و سایر عزیزان، همه رو گرامی می‌دانم و احترام می‌گذارم و به همه چهره‌های علمی که حضور پیدا کردید نهایت تشکر و قدردانی دارم و برای ما بسی مایه سربلندی است که افتخارات آذربایجان، تبریز امروزه در جمهوری اسلامی ایران شهره دارند و برای همه ما این افتخارات موجب مباهات است که پرچمدار هدایت تشیع رو به عهده دارم که فرصتی نیست و در مجال وقت بنده نیست که به آنها بپردازم. درود و رحمت واسعه الهی را به روح بزرگ و روح متعالی آیت الله العظمای میلانی تقدیم می کنم و به روان پاچشان از خدای سبحان علو و درجات و مرتبت مسئلت دارم و در پایان برای سلامتی خودتان، سلامتی رهبر فرزانه انقلاب، حکیم انقلاب آیت الله العظمای خامنه‌ای اجماعا سلامت کنم.
تقدیر و تشکر میکنم از محضر مسئول محترم دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز تبریز جناب حجت الاسلام و المسلمین فقیه. بنده هم به نوبه خودم خیلی مقدم عرض میکنم مجددا خدمت تمام اعضای گرامی، اساتید و فضلای حاضر در جلسه پیشنشست علمی کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی میلانی قدس سره شریف. ابتدا دعوت میکنم از خدمت جناب آقای دکتر فرامرز قرام‌ملکی، رئیس محترم بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و دبیر محترم کنگره که دقایقی جهت ارائه گزارش در خصوص کنگره خدمتشون باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. به دلیل اینکه فرصت خیلی کم هست من خیلی کوتاه عرض کنم که اولا تقدیر و تشکر و خیر مقدم و عرض سلام خدمت همه دوستان، آیات، حجت اسلام، دانشمندان، اساتید دارم. به ویژه تشکر ویژه از امام جمعه محترم شهر حضرتان تودا متحریر است که حقیقتا خیلی سریع، برقی، خیلی با برنامزی خوب این محفل رو در واقع تونستن مدیریت کنن و ما در مشهد یه ذره ناباورانه نگاه میکردیم که زمان نداریم، فرصت نداریم و خوشبختانه از اونم غصه میخوریم چای میدانی مال لخره اینجا باشه و اینجا نشستی نداشته باشه. 1995 در هم و تبریز یک کنگره‌ای برای حضرت آیت الله العظمی میلانی برگزار شد که قدم اول بود، کارهای خوبی هم کردن، اما نیاز داشت که کار تداوم پیدا بکنه و به ویژه بحث‌های علمی و دیدگاه‌های علمی حضرت آیت الله العظمی فقیه فقید آقای میلانی رحمت الله علیه بیشتر کار بشه. بزرگ داشت آقای میلانی در درجه اول بزرگ داشت روح اخلاص. ایشون در دو مهاجرت بزرگی که کرد هیچی جز اخلاص این حرکت رو بهشون نداد. اگر همیشون به مقامات عالیه رسید، اصل داستان اخلاص عجیب بود که ایشون داشت و کراماتی که متواتر از ایشون نقل میکنن. من در خدمت دوستان رسیدم، خدمت حضرت آیت الله العظمی شوبری زنجانی، ایشون خیلی صمیمانه گفت یکی که فوت میکنه خیلی کرامت درست میکنن، ولی کرامت هایی که برای آقای میلانی میگن همه محققا درسته. برای آقای میلانی هرچی میگن کرامت محققا درسته. خودشون شروع کردن به چند تا کرامت رو بیان کردن. دو، بزرگداشت آیت الله العظمی میلانی بزرگداشت که فضایل جامعه است که یکی در کنار دیگری کنار هم بودن. فضیلت علم، فقاهت مکتب جعفری در اعلی درجه، در کنارش فضیلت فروتنی، در کنارش فضیلت خدمت به مردم. وقتی گناباز زلزله میاد ایشون شبانه روز فعالیت میکنن که اول اسکان مسکن درست کنیم، چکار کنیم، به اینا برسیم. آقای میلانی یکی از شروع کنندگان حوزه های علمیه خواهران در این مملکت و ترویج داد در سطح ملی و دانشمندانی را تربیت کرد. من از همه اینا میگذرم چون فرصت نیست. آستان قدس رضوی با مشارکت حوزه علمیه خراسان تصمیم گرفتن که به مناسبت 50 سال وفات ایشان کنگره ای رو برپا کنن که این کنگره بیشتر هدفش علمی باشه. با درد دل تمام میگم شاید این سخن رو از آیت الله بنابی سکه بذارم، آدمی در حدهای میلانی در دست‌بحث‌های خارج ازش نامی نمیاد و ما رفتیم دنبالش که چرا. بعد متوجه شدیم که خب آقای میلانی خودش خیلی نمی نوشتن غیر از اون کتاب بزرگ که در برای ائمه نوشتن قادتنا. ایشان خیلی رساله‌های کوچک و کم حجم می نوشتن. تقریرات درس‌های ایشون تقریرات قوی از شاگردان خیلی قوی متأسفانه گم و گور شده بود، در دسترس نبود. بعضی تقریرات ضعیف گاهی چاپ می شدن، گاهی ذهنیت دیگران که آقای میلانی رو حضوری نمی شناختن حتی مخدوش می کردن. به یاری خدا و به توفیقی که از امام رضا علیه السلام خواستیم و حضرت امام رعوفمون کمک کرد، تقریرات درسای فقه و اصول ایشون، تقریرات درسای اولیه که استادای خیلی برجسته سر کلاسش بودن همه به دست آمده، همه رو اسکاندرو میکنیم، برخی ها رو تحقیق میکنیم، برخی ها روز کنگره انشاءالله رونمایی میکنیم. 12 تا اثر آماده کردیم روز کنگره رونمایی کنیم. کنگره 4 دی خواهد بود در مشهد. انشاءالله زیارت امام رضا علیه السلام نصیب همه شما عزیزان باشد. این کنگره با هدف بیشتر علمی و نشان دادن اصبهامون برای نسل بعدی، من طلبه بدانم که کیا جلودار ما حرکت میکردن. آقای میلانی رو من چون وقت نیست و از اون طرف هم نمیتونم حرف نزنم، میلانی خود یک دریا بود، عظمتی بود و ما فقط
گوشه ای از این رو داریم حکایت میکنیم. این کنگره با اهتمام تقریبا یک ساله با یک شورای سیاست گذاری، با کمیته علمی، با کمیته اجرایی در واقع تشکیل شده. کمیته علمی دبیریش با حضرت آیت الله شریعت تبار از استادای پیشکسوت و فاضل و علمیه خراسان هستن که امروز خدمتشون هستیم، امام جمعه سابق بیجم و ریاست سابق بنیاد پژوهش‌های اسلامی که من نه به شوخی میگم بنده به سلبدل شدم خدمت به ایشون. و کمیته اجرایی مدیریتش با استاد جلالی، ما استاد جلالی با همه عظمت علمیشون خواهش کردیم ستاد اجرایی باشه. بنیاد معاونت پژوهشی بنیاد که آقای دکتر کریمی در خدمتشون هستیم حمایت میکنن. تا حالا 4 تا نشست علمی در مشهد داشتیم، این نشست پنجمیه. خیلی دوست داشتیم که این نشست یه نشست اصلی باشه، ولی به هر حال به دلیل نبود وقت و همینقدر هم که برگزار شده خودش خیلی تلاشی پشت سرش بوده، ما تشکر میکنیم. نشستی هم اختیاطی در عتبه عباسیه داریم با 4 تا سخنرانی علمی و انشاءالله تا برسیم به کنگره اصلی من بیش از این تصدیل نمی آورم و انشاءالله بتونیم از صحبت های دوستان عزیز حتما استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
بنده فراموش نمی کنم آن وقتی که مرحوم آیت الله میلانی که حق عظیمی برگردن این حوزه دارند و من امروز با خودم فکر کردم که وظیفه دارم اسم شریف آن بزرگوار را با تجلیل و عظمت در اینجا یاد کنم. این حوزه بهره زیادی از ایشان برد. وارد شهر مشهد شدند و حوزه مشهد را با آثار علمی خودشان مزین و مباهی کردند. انصافاً حوزه احتیاج به ترمیم داشت. از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با حضرت آیت الله العظمی میلانی تقدیر و تشکر میکنم از محضر جناب آقای دکتر فرامرز قرامندکی و دعوت میکنم از بانی و میزبان این پیش نشست علمی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز تبریز حضرت آیت الله مطهری است تا از محضرشون بهره مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته طیبین الطاهرین. خیلی خوشحالم که این کنگره علمی و معنوی با تمام فراز و نشیبهاش بالاخره در تبریز به عنوان یکی از نشست‌های فرعی برای تبیین شخصیت حضرت آیت الله العظمی میلانی تشکیل شد. علت این که جناب آقای دکترم گفتن نشست اصلی، یکی از نشست‌های اصلی اینجا نشد، با این تقریبا برمیگرده به 2-3 سال قبل که قرار بود که چنین نشستی در اینجا باشه. همت حضرت آیت الله شهید آل هاشم این بود که یک کنگره بسیار خوبی انجام بشه، سپرده شد به ارشاد و اونها سپردن به ارشاد اسکو. خب این بند که اونها یک امکاناتی داشته باشن با شهرداری تبریز و اسکو هماهنگ شد که در میلان این نشست انجام بشه. خب در این بین که این بزرگواران میخواستن این کار رو انجام بدن، اون حادثه تلخ به وجود اومد و رئیس جمهور محترم و حضرت آیت الله هاشم و سایرین در اون تصادف و صحنه به شهادت رسیدن. و این مطلب موند. تقریبا یه 4-5 ماه قبل دوباره از مشهد تماس گرفتن که انجام بشه. باز سابق رو که برگشتیم دیدیم که هیچ کدوم از اون افراد دیگه سر جای خودشون نیستن، هم شهردار عوض شده، هم ارشاد عوض شده و هیچ کدوم از اونها آمادگی ندارن. بعد منتقل شد به مشهد که چنین مسئله هست. به هر حال انتظارشون این بود که حتما یک نشستی انجام بشه. ما تقریبا در همین یک ماه اخیر تصمیم گرفتیم که به آقایونم عرض شد که به هر حال اون نشستی اصلی که در نظرمون بود نخواهد شد، ولی الحمدلله باز یک نشست خوبی الان داریم. از بزرگواران که از مشهد تشریف آوردن همت کردن. به هر حال ما خودمونم میدونیم که اون نشست اصلی که باید ما، یعنی یکی از نشستهای قبل از اون نشست دست رو باید داشته باشیم، باید بهتر از این اجرا میشد، ولی این بزرگواران با تمام قوا آمدن. از بزرگواران همشون تشکر میکنم و از عزیزه بزرگوارانی که در جلسه خدمتشون هستیم، علمای اعلام، از حوزه های علمیه برادران و خواهران، مسئولین محترم، از دانشگاه ها، اعضای هیئت علمی و تمام بزرگوارانی که خدمتشون هستیم. خب چون قراره که صحبت اصلی رو ما از میهمانان عزیزمون داشته باشیم و حضرات هم مستحضرن که علما نماز دارن، معمولا دیگه 1:10 به 12 میرن در به خاطر اینکه برسن به نمازهاشون. ولذا من هم یک مطلب کوتاهی عرض میکنم، اسفالیم انشاءالله آیون صحبت بفرماین و بتونیم که انشاءالله حظ وافر از این داشته باشیم. خب حضرت آیت الله نظمای میلانی علاوه بر اون علمیت، فقاهت، روح بسیار متعالی و عطوف، مهربان و به مراحلی که از دو قصه‌ای که خدمتتون عرض خواهم کرد می شود گفت که جزء واصلین به مقامات عالی انسانی بودن. و این البته بین پرانتز این هم می رساند که هر کسی راه تقوا برود به اون مراحل می رسد. نیازی به بعضی از این نهله ها که اصرار دارن باید حتما اون نهله ها باشد لازم نیست. یکی از جریاناتی که در رابطه با ایشون نقل شده این هست که این بزرگوار وقتی مشهد مشرف شدن و قرار شد اونجا بمانن و علمای مشهد گفتن همینجا بمانید و حوزه علمیه مشهد رو تقویت کنید، که حضرت رهبر عظیم الشان فرمودن که احیای حوزه مشهد به نوعی که الان شاهدش هستیم به دست این بزرگوار بوده. خب قرار میشه که برایشون یه خونه تهیه بشه که اونجا مسکنشون باشه. جاهای مختلف که می رفتن آقا می فرمود که من باید اون جاها رو خودم ببینم، خودم انتخاب کنم. و وقتی که یک خانه مشخص می شد ایشون تشکیل بردن، مکرر وقتی وارد خانه می شدن یه نگاه می کردن، می فرمودن به درد من نمی خورد، در این خانه قبل از من معصیت شده است و من نمی توانم حال خوبی در این خانه داشته باشن. و انسان چقدر باید لطافت روحی داشته باشد که از آجرها و از سنگ و چوب و اینها متوجه ظلمات اونجا بشه. این به مقام عالیه ملائکه رسیدنه. در روایت داریم از حضرت پرسیدم چطور ملائکه می فهمن که یک نفر گناه می کند یا ثواب می کند. اینها که برزخی هم و اونوری هم چطور متوجه این موضوع میشن؟ حضرت فرمود کسی که اراده میکند گناهی انجام بده بوی بدی از او ساطع میشه که اون ملک متوجه موضوع میشود. ایشون هم میگه که از اون در و چوب و سنگه ها متوجه میشد اینجا قبلا معصیتی انجام شد. باز از آیت الله زاده مؤسس حوزه علمی قم حضرت آیت الله العظمی حائری نقل شده که ایشون میخواستن مشهد مشرف بشن. خب ایشون خیلی آدم بودن که اهل زحمت به دیگران نبودن، معمولا وجوهات برای این کارا نمیپذیرفتن. ایشون میگه مقداری من پول خودم داشتم، دیدم این کافی نیست به مسافرت مشهد، یک کتاب خطی هم برداشتم که اگر کم آمد اونو بفروشم. رفتیم و مدتی در مشهد بودیم، پول تمام شد، کتاب رو بردم به آستان قدس رضوی، گفتم کتاب رو میفروشم، خریدن از من، بعد اون رو هم خرج کردم تمام شد. قرار بود یکی دو روزم دوباره بمانیم، بعد از اون کسی که ما خونه اون رو اجاره کرده بودیم گفتیم آقا به ما قرض بدید، من قم رفتم میفرستم براتون، اونم به ما دادن. خب موقع آمدن من به امام رضا عرض کرده بودم که آقا من از کسی میدونید که در این رابطه پول نمیگیرم، من مهمان شما هستم. اینم با آقا تی کرده بودیم قم که میخواستم بیام. بعد که پول تمام شد دیدیم باید بریم دیگه، به اون بنده خدا هم گفتیم پولتون رو میفرستیم نگران نباش. داشتیم رفتیم قطار سوار شیم، همون جایی که میخواستم سوار شم دیدم که این پسر بزرگ حضرت آیت الله میلانی تشریف آوردند و در همون کوپه که هنوز حرکت نکرده بود سلام آقا رو به ما رسوندن و من البته خجالت کشیدم که خب آقا رو ندیده بودم. بعد یه پاکتی به ما دادن، بعد گفتن که آقا فرمودن وقتی قطار حرکت کرد باز کنید و ببینید. گفتم چشم. صحبتی کردیم و من آمدم پایین، قطار حرکت کرد. آقازاده میگه که وقتی قطار حرکت کرد من پاکت رو باز کردم، دیدم یه یادداشت کوچکی هست که آقا خودشون نوشتن، این از من نیست، از آقا امام رضا سلام الله علیه، اونی که شما قصده بودید. و من نگاه کردم دیدم همون مقداری که خودم خرج کردم، پول اون کتابی که به آستان فروختم و بدهکاری که به اون بنده خدا داشتم و بقیه تا در قم به خونمون برسم، کلن اون پول اونجا تمام شد، یعنی همون مبلغ بود. و ارتباطیشون با امام رضا سلام الله علیه که میگه این از من نیست، از امام رضا همونطور که باش شرط کرده بودید. و اینها انسانهای والایی که نه برای عالم حوزه های علمیه، برای بشریت اینها الگو هستند. اینکه حضرت به راحتی میفرماید علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی واقعا چنین علمایی که لطافت روحیشون مثل لطافت ملائکه است، در علم و تقوا اون وقت چیز دیگری هست. و خلاصه وارثین چنین علمایی در حوزه های علمی شیعه هستیم و باید انشاءالله سعی و تلاش کنیم که به این سمت بریم، سمت علم و تقوا و رسیدن به قله‌های رفیع انسانیت انشاءالله. از خداوند متعال خواستاریم که به همه مراجع بزرگان علمای اعلامی که در طول این هزار و اندی حوزه‌های علمیه رو احیا کردن و نگه داشتن و از دنیا رفتن، اونها رو با انبیا و اولیا محشور کنه و به سایر فقهای عظام مراجع تقلید در رأسشون مقام معظم رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرماید انشاءالله و به همه ما توفیق ادامه راه این بزرگواران رو عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
و از سوی دیگر هر مسافری در دنیا برای خود توسهی فراهم می کند تا به مقصدش برسد. پس چگونه است حال مسافرتی به سوی آخرت که باید با جدیت به آن پرداخت؟ چرا که امیر مؤمنان و مولای یک تاپرستان علی علیه السلام فرمود: آه من قلت الزاد و بعد السفر. من یقین دارم که هیچ عملی مرا از وحشتهای آخرت نجات نمی دهد. از این رو به دامان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین چنگ زده ام و این فضائل را جز مواردی نادر و پراکنده از کتابهای علمای عامه جمع‌آوری کرده ام تا ثابت کنم کسانی که شیعیان امامیه آنان را به امامت و رهبری پذیرفته اند نزد همگان به نص قرآن و احادیث متواتر مورد رضایت هستند و بر دیگران است که ادعای خود را ثابت کنند و چه توانی بر این کار دارند. از مقدمه کتاب شریف قادتنا کیف نعرفهم تألیف مرحوم حضرت آیت الله العظما میلانی. تقدیر و تشکر میکنم از محضر نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز تبریز و دعوت میکنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جلالی تا در خدمتشون باشیم با موضوع آیت الله میلانی از خودسازی تا تمدن سازی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من همزات الشیاطین و الحمد لله رب العالمین. ما از بین علما و چهرهای برجسته شیعی افرادی را داریم که اینها هم جلوتر از زمان خودشان بودند، هم فراتر از ملیت خودشان عمل کردن و هم قدم های را برداشتن که از دوران نوجوانیشان تا دوران کهولتشان یک مسیر روشنی رو طی کردن و این مسیر عنوان یک الگو در اختیار همگان قرار گرفته. آیت الله العظما میلانی رحمت الله علیه از شاخص‌ترین چهره‌های روحانیت در سده‌های اخیر هست که ایشان تونسته تأثیر عمیقی را به طور کلی به لحاظ علمی، به لحاظ فهم سیاسی، به لحاظ کاربردی کردن دانش‌ها، به لحاظ پاسخگویی به نیاز زمان و مقتضیات عصر تونسته برداره و در هر دین قدم‌ها مؤثر بوده که امروزه نه تنها حوزه خراسان بلکه حوزه قوم و حوزه نجم و حوزه کرملا همه ایشان وامدار زحماتی هستند که ایشان کشیده. دلائلی ایشان تونستیم سبب اندیشه دست پیدا کنه، یک بخشش به معارفی برمیگرده که ایشان به اونها مجهز شد. ایشان از کسانی هست که به مدت 4 سال از محضر سید علی آقا قاضی رحمت الله علیه بهره برده، در خلال تمام زمان و حضور ایشان در شهر مشهد که سالیان مدیدی حتی قریب 20 سال ایشان تدریس خارج داشته، در هیچ جای اظهار نکرده که من از محضر سید علی آقا قاضی بهره برده، و خیلی از شاگردان شان اصلا نمیدونستن ایشان شاگرد سید علی آقا قاضی رحمت الله علیه بوده، و به تعبیر فرزند مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی موسوم به کنفانی رحمت الله علیه فرزند ایشان، به مرحوم آیت الله دکتر سید فاضل حسینی میلانی گفته که مرحوم سید علی آقا قاضی هر کسی را به نظر خود راه نمی‌داد و اگر کسی اهلیت نداشت به زمین می‌کوبید، ولی آیت الله عظمان میلانی از محضر ایشان بهره برد و مورد عنایت و توجه خاص ایشان قرار گرفت، به گونه ای که چند نقطه را ما دو سه روز پیش از محضر آیت الله رضازاده که از بهترین شاگردان آقا در مشهد بودن از محضر ایشان شنیدیم که از جمله داده‌های آیت الله قاضی به مرحوم آیت الله میلانی این بود که وقتی ایشان صحبت کنه با تأمل صحبت میکرد، اول مکس میکرد، حتی اگر از اون بپرسیدن که اسم شریفتان چی هست اول تعمل میکرد بعد اسمشو بیان میکرد، و این به عنوان یک عادت ثانویه در ایشان تا پایان حیاتش باقی ماند. از جمله تأثیراتی که سید علی آقا قاضی ایشان گذاشت این است که ایشان در دوران جوانی از بهترین شعرای عرب به خطاب میآمد آیت الله میلانی، و با برجسته‌ترین شعرای عرب ایشان مکاتباتی داره، داستان‌های شعری داره، نامدارترین اونها. اما وقتی که محضر سید علی آقا را درک کرد، اون کسی که اینقدر زبان بسیار روانی داشت و اهل مقابله و گفتگو بود، با خیلی تأمل و دقت صحبت میکرد، یعنی اون هرچ برای گفتن را نداشت، و به تعبیر آیت الله رضازاده ایشان هم بهترین درسان در نجف داشت، هم بهترین موقعیت در کربلا داشت، هم در مشهد داشت، محل استقرار درسی خودش در اون شهرها مدام عوض میکرد تا به جمعیت انبوه شاگردانش نرسه، به اینها تأثیر منفی روی معنویات ایشان نگذاشت. اینا از دریافته هایی که از محضر سید علی آقا قاضی ما یک مقدار از این دریافت دارد در کتاب کلمات ایشان شاهد هستیم، از جمله نقطه های افتکار آفرین او در کتاب کلمات این است که برخلاف فرمایشات بزرگان ما که معمولاً فطرت را از آن فقط طایفه انسان ها می دونند و ما کلمه فطرت را نسبت به موجودات به کار نمی داریم، ایشان در اونجا تصریح میکنه که فطرت یک حقیقت مشترک و متعارف بین همه موجودات حتی جماداته، و تمام اونها از مجرای فطرت با خدا در ارتباط هستند، و بعد توضیح میده که چطور ریشه درختان چطور هدایت میشن، شاخ برگای اونها چطور هدایت میشن، تمام اینا از هوشمندی تمام موجودات هدایت میکنه. به این فرمایش ایشان ما را بیاد گفته های دو شازون یک بزرگان برجسته فرانسوی اندازه که ایشان میگه که تمام ذراتی که انسان را به وجود آورده هم دارای خداگاهی هستند، اگر این ذرات دارای خداگاهی نباشند انسان به خداگاهی دست پیدا نمی‌کند. ایشان از بود عرفان عملی از نظر سید یعقوب استفاده کرد و همینطور سید عبدالجبار مازندرانی رحمت الله علیه از بود عرفان نظری از نظر شیخ محمد حسین کمپانی. شما اگر دیوان کمپانی رو داشته باشید ملاحظه می‌فرمایید او اشعاری که ایشان داره مطرح می‌کنه انسان رو داره به اوج معنوی خودش در سپهر حقیقت انسانی در میرسانه. اونقدر نکاس شگفت‌انگیز در فرمایشاتشان در مقام شعر و ادبیات وجود داره. ایشان در کنار عنصر عرفان که در بالاترین شکل به اون آراسته شد تونست به لحاظ حکمت نخصوصا حکمت متعالیه عنوان یک استاد برجسته اصلا در نجف در سنین جوانی شناخته بشه و رضا فوق العاده به مقایس اسلام ایشان اشراف داره. مرحوم استاد برنغزا حکیمی رحمت الله علیه در برخی از آثارشون اشاره کردن که گاهی اوقات موردی پیش می آمد بحثهای حکمینا ایشان بسیار عمیق به بحث می پرداخت. ما اصلا فکر نمی کردیم ایشان یک مرجع تقلید باشه. آدم اونجا اون لحظه احساس می کرد که ایشان یک حکیمه، در این اندازه تصدق و مباحث حکمت متعالیه داشت. در کنار اینها ایشان هم یک فرد محدث بود. الان یکی از آثاری که ایشان با برخی از شرکای علمی و خودش کار کردن در کتابخانه حضرت موجوده کل وسائل شیعه از اول تا آخر تا یک 5-6 سال کار روزانه از جمله همکارانش علامه طباطبایی با هم دیگه مشاهدن از اول کتاب تا آخر کتاب وسائل شیعه شیخ الرامی کار کردن و اینها را با منابع دیگه سنجیدن و متاسفانه تا کنون اون کتاب و اون ادبیات هنوز منتشر نشده و این کتاب را خصوصاً منتشر شده. اما بالاترین این زیادی که ایشان داشت و اون اندیشه های تعمدی را تمدنی را برای ایشان امکان پذیر کرد نوع ارتباطی بود که با حقیقت ولایت علیت ها داشت. حضورش نسبت به اهل بیت در بالاترین سطح بود. زمان و حضور در حرم مطهر همه فکر می‌کردند که ایشان واقعا در حضور خود امام معصوم حضور داره. به این احوال و رفتارش که همیشه تنهایی مشرف می‌شد به گونه‌ای بود که دیگران مبهوت ساحت وجودی اون شدن، یعنی تجسم حقیقت انسانی. این گونه فهم توأم میشه با اون فقاهتی که از طریق مرحوم شیخ محمد حسین کنفانی ایشان رسیده که در اونجا اصول آراسته به حکمت سبب تقویت نگاه او نسبت به منابع فقه میشه و نحوه کار گرفتن قواعد فقه میشه. این عرض از ایشان شخصیت اینطوره که نوع فقاهتش را به نقل مرحوم دکتر آیت الله دکتر سید فاضل حسینی ایرانی نظر ایشان به سطحی و فقاهت ایشان را بارور میکنه که در جهان در وقتی که سید فاضل میلانی که تقریر کننده یه خارج فقه ایشان هست هفتش جلد از منابع ایشان به او چاپ کرده میگه در اونجا خاص خویه هایی نه تنها جوامع شیعی را اهل سنت را ما از طریق مبانی فقه ایشان میتونستیم داشته باشیم، بلکه خیلی وقتا به ارجاعات حقوقی مراکز علمی کشورهای اروپایی از جمله خود انگلیس این به مبانی از الله میرانی میتونست پاسخگو باشه. یک مصاحبه داره ایشان نزدیک 20 دفعه در اون مصاحبه جزئیات فراوانی از نظریات فقهی آیت الله میزانی را مطرح کرده که ما متاسفانه کمتر این مبانی را مورد استفاده قرار بدیم و کمتر معرفیش میکنیم. این مبانی سبب شده که جایگاهیشان در حدی باشه که این هر راهکاری استقبال میرانی ایشان گاهی اوقات عنوان یک مرجع حقوقی و فقهی قابل اعتماد از طریق محافل غربی مورد مراجعه قرار میده، چون خودشان هم از آکسفورد از آن رتبه استادی دریافت کردن، استاد دانشگاه آکسفورد در بحث حقوق بودن، در این حال یک روحانی تمامیار و تربیت شده و جواد الله میلانی که در روزهای جمعه قریب 47 نفر از اولاد احباب جواد الله میلانی از جمله دامادهای خدا سپاسد در لندن در منزل ایشان گرد میآمدن و ایشان عهده‌دار پخت و پز قضا و توزیع قضا بین خویشاوندان نزدیک و یک همراه با یک گفتگویی که از مباحث حزبی اینها به وجود آمد، یعنی خانه خود شراست فاضل در لندن یک مرکز علمی درست حسابی تبدیل کرد و وقتی که این نوه بزرگوار ایشان فوت کرد بر اساس محاسباتی که صورت گرفت نسبت به خدماتی که ایشان به لحاظ مالی به کشورهای آفریقایی کرده یا در خود ایران یا در عراق هزینه کرده به این شیعیان در حد یک دولت کوچک کارهای خیریه ایشان نقش آفرینی میده. ایشان از یکی از تربیت شدگان درسه های مرحوم آیت الله میلانی بودن. این نگاه تمدنی آیت الله رضا میلانی سبب شد که در جریان پایان نهضت ملت ایشان در مشهد حضور داشتن، سال 33 ایشان به مشهد انتقال پیدا کردن، قبل از اون در کربلا بودن، در کربلا لحظه دکتر حسین فاطمی که از وزرای دولت مصدق بود رفت لحظه ایشان در نهایت احترام به او برخورد کرد و وقتی که به ایران آمد لکن مرحوم دکتر مصدق تبعیدی احمد آباد بود و الان هم قبرش اونجا از نزدیک رد ایشان مکاتبه داشتن و ایشان دلداری میدادن یا در رابطه با آقای مصدق به پسرش توصیه میکنه که محافظت بیشتر بکنه، یا وقتی که ایشان فوت کرد در داخل مسجد گوهرشاد برای ایشان تربیت میده. در کنار این محبت و بزرگواری در تمام دورانی که نهضت از کنم که ملی ادامه داشت و افراد مانند دکتر مهندس بازرگان و دکتر صحابی با اون نهضت هم پایین در داخل زندان بودن، سپورت مالی و حمایت مالی خونه و خانواده هاشان به عهده آیت الله میلانی بود، تا جایی که در یکی از نامه های مهندس بازرگان ما داریم که ایشان میگه که آقا جان خانواده اینا نیاز نداره شما این همه خودتونا به درسر اذیت نندازید، با این داره شرمنده شما نشید، ما بنده کافی در خانواده ها من امکانات داریم که، ولی ایشان تک تک اینها را مرتب ارتباط برقرار میکنه با نامه محبت میکنه و بعد از رضایت اونها جویا میشه و این محبت های ایشان در تمام تاریخ تحولات ملی جامعه ما باقی مونده، چیزی که این روزها هم ما به اون بحثها باید برگردیم و نسبت به اونها توجه داشته باشیم. ایشان در کنار این قضیه با نهایت درجه ولایت نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه در نهایت درجه وقتی که نامه های ایشان رو میرسه رو چشم میذاره میبوسه و نسبت ایشان بالاترین تکریم رو انجام میده، به گونه که امام وقتی تبعید میشن اولین توصیه دراجه ایشان ایران داره این است که تلاششون از دوستان آیت الله رضوان میلانی مدیریت حوزه های ایران رو بوده داشته باشن، این توصیه آخرین توصیه های امام نسبت به ایشان تلقی میشه. این جریانات توأم میشه با حمایت جانانه ای از امام ایشان داره، حضورش در تهران و اینکه مرجعیت امام محرم هست و یک دولت شیعی نمیتونه با توجه به قوانین اساسی نسبت به ایران متعرض بشه، پس حفظ جان امام خمینی ضرورت داره و این را با زبان بسیار گویا و با قاطعیت و کشتی نشانه به این امر سبب میشه که هرگز مردم ایران محبتهای ایشان، جان فشانیهای ایشان، حکمتهای ایشان، ارتباطات سازنده ایشان فراموش نکنند. از این مسائل اگر ما بگذاریم که ایشان تونست این دو تا جریان نهضت ملی و دینی را برام جوش بزنه، این جوش زدن این دو تا جریان در انقلاب اسلامی ما قطعا تاثیر بسیار مثبتی داشت. و اون بیاناتی که امام راحله اگر مراجعه کنید در بیانات ایشان غیر مستقیم و مستقیم از ایشان تشکیل میکنه، به خاطر اینکه این قدمهای بزرگی را بلغان فردی که تحت تأثیر شیخ الشریعه اصفهانی بود در مبارزه با استعمار، تحت تأثیر فردی مانند میر سید علی آقا قاضی بود در پهن معنویت انسان و اخلاق انسانی و شاگرد برجسته ناینی بود در اون حکمت سیاسی و کارهای که از ناینی در زمان حیات ایشان منتشر شده. خدمات متقابل ایران اسلام شهید مطهری بدون تردید با مشورت ایشان صورت گرفته و همینطور کتابی که از دونم که مهندس بازرگان دیگران آمدن در رابطه با روحانیت نهضت روحانیت ما منتشر کردن در سال 41 اینها کاملا با هماهنگی ایشان صورت گرفته. بعدا متصدی نشم بحث زیاد در این زمینه، هم با این که کارهای تمدن ایشان چطوری ایشان را تونست در اوج قرار بده بی اون که نفسانیت داشته باشه و تونست خدماتی را انجام بده که امروزه مردم شریف تبریز باید خوشحال باشن که این دو شخصیت های برجسته چه در گذشته چه در دوره معاصر از بین اونها برخواستن و خدماتی را انجام دادن که در سطح نه تنها ایران بلکه در سطح جهان اسلام بلکه در سطح بین المللی تأثیرات تعیین کننده داشته. در سلام علی من تبر بود.
نماینده معزز و دیگه حمید استان به امام جمعه محترم تبریز حضرت آزالله صحبه هست و همه بزرگان. برای ما جای بسی توفیق و کمال خوشبختی است که از جوار مسجد شریف حضرت صادق الحجج امام معروف عالم اهل بیت به محضر شما عزیزان در وضعیت فرهیختی از این دیار جناب آقای دکتر خرمالکی که به همدلله چهره ناآشنا از این دیار هست و در شما عزیزان شرفیاب بشیم و در نشست علمی مربوط به کنگره گرامیداشت آیت‌الله ابراهیم عثمان بیگانی رضوان الله تعالی علیه از ارادت شوشی خدمت شما به ارواح سلیمه همه شهیدان و شهیدان بزرگ این دیار شهید آیت الله قاضی طباطبایی شهید آیت الله مدنی شهید آیت الله آل خاشعی و همه سرداران و بزرگان و بزرگان شهید این دیار از سلام و ارادت کنگره
آیت الله عثمان میرانی که او نیز از این دیار بود، اگرچه همه سادات اصل و نسبشون حجاز است و مدینه و بلکه مکه، ولی در گذشته های دور نیاکان و اسلاف شما مردم بزرگ و متدین و بصیر نیاکان و اجداد آیت الله میلانی به این دیار هجرت میکنن و این دیار میشه خاستگاهی برای تربیت شخصیت بزرگ و ستاره درخشانی مثل آیت الله عثمان میلانی که ما در 50 سال ارتحالشون که سال 54 در بلحاظ ماه قمری ماه رجب بود که 4 دی ماه هم که امسال اشاره برگزار میشه مراسمشون کنگرهشون ماه رجب هست. البته قرار بود تو مرداد ماه باشه، حوادثی که اتفاق افتاد و خیلی به جا کشیده شد. خب موضوعی که تعیین کردم من عرض ارادت خدمت شما عزیزان و هممون عرض ارادت به روح بلند داشته باشیم، نقش تحول بخش آیت الله عثمان میلانی در حوزه های علمیه. از این بعضی از دوستان وزرا بزرگان تعبیر میکنن به فقیه نواندیش و تحول خواه تحول بخش. من با عرض معذرت میدونم وقت کمه و دوستان عزیزان هم به نماز جماعت هم میدن تشکی برن و نظاهیت داشته باشیم. آتار علمودا میفرموین که وقتی وقت نزدیک نماز وقت نماز میشه ائمه جماعت پیشانیشون میخواده خیلی بودی است که از کنم بیرم توجه دارم. من قبل از این که بخوام یه اشاره دیگه نقش تحول بخششون در نظام آموزشی رو حوزه داشته باشم، با الهام از آیات و روایات که جلسه ما حالا فرمودن دوستان هم با ذکر آیات و روایاتی هم اشاره بزرگن باشه، ببینیم که از دیدگاه قرآن و روایات یک حوزه علمیه تراز تشیع و روحانیت شیعه و مطلوب امام صادق علیه السلام چه خصوصیات و ویژگی هایی داره. ما اگر به آیات و قرآن و روایات مراجعه بکنید، ضمن که در آیات و روایات مقامات و مناقب و فضائل علمای ربانی و عالمان دین بیان شده، نظیر آل آیاتی که الحمدلله شما یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات انما یخشى الله من عباده العلماء، روایت شریفی نقل تلاوت شد و همچنین در روایات و احادیث ضمن بیان این فضائل و جایگاه رفیع عالم ربانی در منطقه قرآنی اسلامی ما، رسالت و مسئولیت و وظایف خطیری که بر عهده روحانیت شیعه، مراجع تقلید، حوزه های روی شیعه اسلام وجود داره، اونا هم پرداخته شد. آیه شریفه نفت می فرماید تفقه در دین یک واجب کفایی و احیانا گاهی واجب عینی برای که برن عده‌ای از نخبگان تا حقیقت تفقه پیش برن و منذران صادقی برای قوم و ملت خودشون بشن
تفقه در دین با همون لطافتی که در واژه تفقه وجود داره و همون گستردگی و وسعتی که و گستردگی که در مفهوم دین در بگاه قرآنی اسلامی ما داره، یا تفقه فی الدین. بعد این که فرمودن الفقها امناء الرسل، العلماء ورثة الانبیاء، و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم و عند لنا اهل البيت در ضمیر و عند لنا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه انتحال المبتدین و تعلیل الجاهلین و یه جور قبلش. اینا در واقع بیان کننده هم جایگاه عالمان ربانی و دینی است که امناء رسولان که انبیا یا افضل من انبیاء بنی اسرائیلن و خلفای انبیاین، اللهم برهم خلفای ثلاث مرات قیل یا رسول الله من خلفا الذین یأتون من بعدی و یرون حدیثی و سنتی و یعلمها الناس من بعدی. خب این هم جایگاه علم و روحانیت رو به هم عرض کردن وظایف خود. خب این شو حوزه تراز، حوزه مطلوب و ایدئال که تفقه در دین در کنار خودسازی و تعذیب نفس که العالم من صدق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم، عالمی که تواضع لمن تعلمونه العلم، یعنی برای شاگردانتون برای امتی که میخواد چراغ هدایت ما باشید تواضع کنید، حوزه‌ای که بصیرت زمان شناسی داشته باشه که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، عالمی که زمان شناس باشه غافل گیر هجمه های فرهنگی و سیاسی اجتماعی نخواهد شد، عالمی که بتونه با شناخت دقیق با تفقه در دین و تحلیل نفس و شناخت دقیق و ظریف مسائل سیاسی اون بتونه حافظ دین باشه، پاسدار و مرزبان فرهنگ و ایدئولوژی و اندیشه و اسلامی باشه. علما و شیعتنا مرابطون فی الفقر الذی یلی ابلیس و افاریته یمنعونهم علی الخروج علی ضعفاء شیعتنا و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته و دواسطه. خب این جایگاه روحانی عالمان شیعه ما مرزبانان و مرزداران حریم اخلاق و معرفت و فقاهت و استقلال و عزت جامعه اسلامی شیعه هستند، مانع حکمه های دشمنان بس و من انتصر به ذالک فهو افضل ممن جاهد الروم و الف الف مره لعنه. آیت الله رضوان میلانی هم خود یک چهره شاخص به یک عالم ربانی واقعا مصداق همین عناوینی که ما تو روایات میکنیم. بند سال 51 که تلرش آغاز تلرشی بود در مدرسه آیت الله رضوان میلانی عرض کنم که طلبگی رو آغاز کردم. در حوزه علمی مشهد دو تا مدرسه بود که تربیت شده ها و خریجه ها این دو مدرسه الان جز چهره های نامادر فقهی و علمی در مشهد و قم هستن و احیانا نجف. یکی مدرسه مرحوم آیت الله موسوی نژاد رحمت الله علیه خیلی تربیت خیلی ایشان مراقب بودن. یکی از مرسیات را میدانی که به جز من واقعا افراد فاضلی که الان در بزرگان درسی درس و بس در مشهد و در قم هستند و تربیت شده های مکتب فقهی آیت الله میدانی به حساب میان این مدرسه. وقتی که مقام معظم برای فهمیدن وقتی آیت الله میدانی در سال 33 وارد مشهد شدن و علمای مشهد تقاضا کردن به جفت ایشون ببینن، حوزه علمیه با وجود ایشون رشد پیدا کرد، بالندگی پیدا کرد. همین حوزه با همین ویژگی که تو روایات خوندیم تو عرصه فقاهت، تعلیم، تربیت خودشون چون یک چهره علمی ساخته شده در قسمت بود. از این هم فرمودن اون کسی که فقه رو و اصول رو از محضر میرزای ناهینی که گاهی از روشین تعبیر میکرد رو شیخ و نوستاد و همچنین اصول را با اون نگاه حکمی و فلسفی که نهایت و درایی مرحوم محقق اصفهانی رو فضلا میدونن، یه صفحه رو حاشیه بر کفایه یه کلمه فاضل بخواد بفرمه و چند ساعت وقت بگذاره، اینقدر عمیق دقیقه. خب ایشون اشاره فضائل علمی مرحوم محقق اصفهانی کمپانی بود اطلاع میلانی و ما البته محضر درسشون درسه کردیم، محضرشون رسیدیم در اون ستاری که طلبگی برسیشون تا زمانی که در قید حیات بودن مکرر به عنوان حافظ قرآن به عنوان جلسات مختلف در محضرشون شبای هفته رضی الاولشون مراسم مفصل در مدرسه مترسل برگزار میکردن، یه عده که به شرایط شدشون معمم میشدن به طلاب ممتاز جایزه میدادن، خودشون حضور داشتن در این جلسه. عرض کنم خدمت شما که خب ایشون به دعوت علما در مشهد میمونن، اون شخصیت علمی و تفوق و صلابت علمی که وامدار این بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم میرزا نائینی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و تو اخلاق افغان که فرمودن مرحوم سید علی آقا قاضی طباطبایی، اما در کنار اون توازوی شد. خب میدونید در مشهد اون زمان به خصوص افکار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی همونی که بعد مذهب تفکیک بهش میدن، بزرگانی مثل آیت الله شیخ مشتبه قزوینی، اینا در این بلاز فکری با دیدگاه فلسفی و حکیمانه آیت الله میلانی تضاد داشتن. اینا بزرگ کسانی بودن که بعد تفسیر سوره حمد امام رو که پخش شد، چون با مذاق فلسفی پخش شد ترسونم که جلوش رو گرفتن، خیلی جلال قدرتمندی. ولی اون تواضع علمی آیت الله میلانی تونست در این جمع اجتماع یک وفاقی، یه وحدت و همدلی و انسجامی تو حوزه علمی بین بزرگان و حوزه شکل بده و در پرتو این وفاق و همبستگی و انسجام زمینه رشد و بالندگی حوزه علمی مشهد و خراسان وجود بیاره. مدارس 50-60 سال قبلیشون به قدری منظم اصلا من طلبه مدرسه‌شون بودم، حضرت آیت الله مظهر ایشون در کنار ادبیات عرب که خب به خوبی اساتید مجربی درس دادن، خط، املا، انشا، ریاضیات و جناب جلالی هم تو مدرسه‌شون بودن، دروس جدید اینا رو آموزش میدادن و نه در مشهد، در قم همون مدرسه حقانی قم که با مدیریت شهید قدوسی داماد علامه طباطبایی که علامه طباطبایی با آیت الله میلانی خیلی با هم معنوس بودن و همون بزرگ گفته بود که اعلم مراجع و ارجح مراجع در تقلید آیت الله میلانی هستند. یه موقعی کسی ازشون سوال کرد بود ایشون حمایت برنامه علمی و حمایت های مالی مدرسه حقانی رو تامین میکردن، آقای سید جواد بختیاری که الان مدیر کمیته امداد اند موقع قائم مقام آستانه قدس بودن خودشون نقل می‌کردن، جایی منم بودن، گفتن که اونجا بعد از طلبا نمی‌دونید از کجا این مدرسه تامین میشه، با اطلاع میدانی مثلا بعضیا از روی ناآگاهی حرف جفایی داشتن، ایشون فهمیده بودن که اولا یک کسی بنا بگیره قصد قربت می‌کنه، چون اگر قصد قربت بکنه فکرشون همینه دیگه، قربت الله میگن شاید گناهی نباشه، ولی اگه بدونن و توجه داشته باشن بدون قصدی رو بگن خب میشن فاسقه، فاسقه من دیگه نمیدونم کنم بکنم. ایشون میگه من خدمت علامه طباطبایی در این مشهد رسیدم، ایشون طباطبایی مشهد میومدن سوال کردن راجع به عدالت آیت الله میلانی، چون فکری تعملی کردن فهمیدن که من درباره اسمت ایشون بحث دارم، شما از عدالت سوال میکنید، من در این حد قواره بودم. به هر حال این بزرگوار با تأسیس مدارس مقدماتی متوسطه و دو مدرسه تخصصی، یکی در فقه و اصول اجتهاد پروری مدرسه امام صادق علیه السلام و یکی هم مدرسه عالی حسینی در فن مناظره، تبلیغ، زبان آموزی و برنامه‌های مختلف، عملا و با ارائه درس خارج بسیار برجسته و ممتازی که خب حضرت مقام معظم رهبری امام خامنه ای ایشون گاهی فهمیدن ما هر چه داریم از بلحاظ علمی اون شخصیت اول شاطره علمی ایشون در محضر چند سالی که در خارج آسولا میلانی میرفتن، برای این بزرگوار هم با وجود خودشون، هم با درسهای خودشون و هم با مدارسی که تأسیس کردن و با اعزام و مبلغینی که به داخل و خارج داشتن یک نقش بسیار برجسته و تحول بخشی رو در حوزه علمی خراسان و بلکه در حوزه های علمی مختلف ایفا کردن و این از مفاخر و از افتخارات این دیار با صلابت و عظمت و غیرت آذربایجان شرقی و تبریز. و واقعا این جلسات و شصت‌ها و گفتگوها هم اونجوری که بایست و شایسته است، شاید ما نمیتونیم زبانمون قاصر از این که بخوام از ارادت به صحت و قصیفی رو شو بودیم، انشاءالله که این کنگره بتونه بخشی از اون آثار علمی ایشون رو که آقای دکتر فرمودن انشاءالله در این خانه دائمی کنگره هم تر شکل گرفته که تغییرات اصولیشون که کمتر کار شده داریم کار میکنیم، انشاءالله بتونه خروجی های شایسته ای از این کنگره به لحاظ علمی به دست بیاد که برای دوستان، فضلا، طلاب، مدارس، اساتید قابل استفاده بشه. واقعا برگزار شست و برگزاری و حضور در کنگره ایشون و اصل جریان کنگره برای دوستان گفتن بیاد ما رو بیاد حدیث نبایلی این رو ذکر فرمود این در ذکر صالحین تنزل الرحمه، یکی از این رحمت ها اینه که ما افتخار داریم تشرف پیدا کردیم منظر شما و دیدار نورانی شما عزیزان نصیب و بحری ما شد. انشاءالله موفق و معید باشید به روح بلند ارواح طیبه همه مراجع در گذشته، همه فقها و علما، روحانیت شیعه، شهدا، امام عزیزمون و به روح بلند آیت الله زبیدانی ادای احترام میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر میکنم از سخنان جناب آقای دکتر شریعتی تبار و همچنین از تمامی بانیان و دستندرکاران این نشست علمی، به ویژه حمایت های نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز تبریز، همچنین از پیگیری ها و تلاش های سایر عزیزان در مدیریت حوزه علمی استان، مدیریت حوزه علمی خواهران، اداره کل تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و به طور خاص بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قصر رضوی و مجمع عالی حکمت اسلامی. از همه شما تقدیر و تشکر می کنم که در تکریم مقام و جایگاه علمی یکی از مفاخر علم و فضل آذربایجان حضور پیدا کردید. با دعا برای تعجیل در فرج حضرت اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.